سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. صلوات دوم رو به روح پرفتوه همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، مدافعین، شهدای دفاع مقدس و مدافعین حرم و به خصوص امام و شهدا می‌فرستیم. صلوات سوم رو هم برای سعادت و سلامت خودتون بلند خط بفرمایید. بحث ما درباره رساله حقوق است که رسیدیم به حقوق اعضا. در مورد زبان سخن گفتیم، امروز میخوایم درباره گوش سخن بگیم. نکاتی که در رساله گفته میشه، توجه داشته باشید که هدف از بیان این حرف ها ساختن یک انسان هست. توجه داشته باشیم که قبلا گفتیم ما گیاه نیستیم، حیوان نیستیم، زن و مرد نیستیم، فرشته هم نیستیم. هرچند این ابعاد رو هم داریم، ما انسانیم. انسان یعنی موجودی که حامل روح خداست و به واسطه داشتن این روح کشش به سمت کمال بی نهایت و حقیقت مطلق یعنی الله داره و اله او، معشوق او، دلبر او الله تبارک و تعالی است. و این رو عرض کردیم که قرار گرفتن این روح در نهاد ما باعث میشه که ما بی نهایت طلب بشیم و باید این بی نهایت طلبی رو فقط به سمت بی نهایت حقیقی و اله حق، نه اله های باطل، جهت بدیم. این که امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، یعنی او هم بی نهایت طلب هست. امپریالیسم یعنی بی نهایت طلبی منحرف شده. اگر انسان مصداق حقیقی و اله حق خودش رو، اله حقیقی خودش رو پیدا نکنه، میره به سمت الههای باطل، یعنی یا الههای جمادی یا الههای گیاهی یا الههای حیوانی و یا الههای عقلی و علمی، و هیچ کدوم از اینها اله انسان نیستند. ما فقط یک اله داریم، اون هم الله هست، لا اله الا الله. پس ما زمانی که الله به معنای حقیقی الهمون شد و حرکت کردیم به سوی معشوقمون، داریم مسیر رو درست طی میکنیم. ولی وقتی که سطح آرزوهامون غیر از خود الله باشه، معشوقامون، آرزوهامون، داریم به انحراف میریم. وقتی به انحراف میریم یعنی دیگه سعادت رو از دست میدیم، رضایت رو از دست میدیم، شاخصه های اصلی سعادت رو هم که مهربانی، آرامش و شادی بود، این ستا رو از دست میدیم. این که انسان بتونه در دنیا شاخصه های سعادت رو، یعنی مهربانی، رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی رو به دست بیاره و با اون سعادت جاودانش رو بسازه، بستگی به این داره که به قلب خودش اله دروغین رو تحمیل نکنه، بلکه همون اله حق رو به قلب خودش بده. اله حق الله هست، لا تدعم الله الهن آخر لا اله الا هو. انسان اگر در هر چهار بخش موفق ترین و بهترین شرایط رو داشته باشه، چون داره دروغ میگه به قلب خودش و اینها رو معشوق جلوه میده و به زور داره اینو بر بخش انسانی خودش تحمیل میکنه، هیچ وقت به آرامش نمیرسه. با فریب دادن روح، با حق بازی، با کلک زدن به خودمون، گول زدن خودمون، ما هیچ وقت به آرامش و شادی نمیرسیم. حقیقت این هستش که قلب ما فقط با یک نفر راضی و خوشنود میشه و آرام میشه و او خداوند تبارک و تعالی است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. چیز دیگه وجود نداره که بخواد تو رو آرومت بکنه. لذا وقتی به خودت دروغ میگی، به بقیه دروغ میگی، به بچه ها دروغ میگی، برای اونها آرزوها و معشوقهای قلابی طراحی میکنی، داری به خودت خیانت میکنی، به فرزندانت و شاگردانت هم داری و مخاطبینت هم داری خیانت میکنید. هیچ کدوم اونا نمیتونه یک انسان رو آرام بکنه و شاد بکنه و مهربان بکنه. پس ما باید غذایی که حق هست بهش بدیم. بدنمون دیدی چقدر معصومه؟ بدن وقتی که به شما غذای باطل بدی، عکس العمل نشون میده، میشه سرطان، یه موقع میکشه تو رو. وقتی یه غذای سالم بهش میدی، عکس العملش نشاط، سلامت، آرامش، این عکس العمل خوب بدنه. اما وقتی که سرش رو کلاه میذاری، بهش غذای فاسد میدی، غذای مضر میدی، بدن عکس العمل نشون میده و انسان رو میکشه. روح هم همینطوره. روح وقتی که سرش رو کلاه بگذارید، به جای الله و خانواده آسمانی معشوقهای قلابی به او معرفی کنی، سرگرمش بکنی با معشوقها و آرزوهای قلابی، او هیچ وقت به موفقیت و آرامش نمیرسه. امکان نداره عکس العمل منفی نشون نده. روح ممکنه جایی الکی خوشی بکنه، ولی در نهایت به غم، حسرت، پوچی مبتلا میشه و خودشو نشون میده. خب هدف از اله حق این خروجی ارتباط به اله حق هستش. اما هدف از خلقت چی بود؟ تشبه به معشوق بود. گفتیم خداوند علاوه بر اینکه خالق ماست و اله ماست، رب ما هم هست. هدف از خلقت این است که انسان شبیه مربی خودش بشه. این مقام رو بهش میگن مقام خلیفت اللهی، مقامی که انسان شبیه کی میشه؟ مربی خودش، یعنی الله تبارک و تعالی بشه. تخلق به اخلاق الهی پیدا میکنه، همونطور که پیغمبر فرمود تخلق به اخلاق الله. خب الگوهای ما کی هستن؟ الگوهای ما هم چون ما برای خلیفت اللهی خلق شدیم، همون خلیفت الله ها باید الگوی ما باشن. یعنی این 14 معصوم الگوی حقیقی ما هستن. به همین جهت هم شما در زیارت عاشورا درخواستتون چیه؟ اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. ما همون مقامی رو که شما نزد خدا دارید میخواهیم. اسأله رو خوب دقت کنید، تو دعاها زیاد دارید، الان ماه رمضان هم میاد، اللهم انی چی؟ اسألو که زیاد داریم دیگه ها. به فقیر و نیازمند میگن سائل. سائل وقتی یک وجودی نیاز حقیقیش، درخواست حقیقیش چیزی باشه، میگن نسبت به اون سوال داره، درخواست داره، نیاز داره. اللهم انی اسألو که یعنی خدایا من نیاز حقیقیمو دارم با تو در میون میذارم. خیلی وقتا انسان دعا میخونه ولی واقعا نمیخواد، فقط شوخی داره میکنه یا اصلا نمیفهمه داره چی میگه. مثلا وقتی داره میگه اللهم انی اسالوک، واقعا نمیخواد اینا رو. یا وقتی که مثلا زیارت عاشورا میخونه میگه اسأله ان یبلغن المقام المحمود، واقعا نمیخواد به اون مقام برسه، برنامه‌ای براش نداره، برنامه‌ریزی سبک زندگی وقتی رو اصلا براش نگنجونده که بخواد به اون مقام برسه. شما میخوای یه موقع به یه مقام جمادی برسی، مثلا میخوای بازرگان و تاجر بشی، خب براش وقت میذاری، میره مربی تو انتخاب میکنی. میخوای به یه مقام گیاهی برسی، یعنی مثلا میخوای قهرمان ورزشی در یه رشته بشی، مسخره که نمیشه کرد، باید بری توی باشگاه ثبت نام کنی، وقت بذاری، هزینه کنی و اون تمریناری که مربی میده رو انجام بدی تا اون کمال گیاهی رو پیدا بکنی در بدنت. یه موقع یه مقام حیوانی رو میخوای کسب بکنی، مثلا میخوای شوهر خوبی بشی، زن خوبی بشی، پدر خوبی بشی، مادر خوبی بشی، میخوای رئیس جمهور بشی، میخوای سرهنگ بشی، خب باید بری دورش رو طی کنی، باید بری اون کسا آموزشگاهش، دورش، ارتش، جایی که تو رو به اون مقام میرسونه، ولی باید وقت بذاری، عمر بذاری. یه موقع از مقام علمی میخوای برسی، مثلا میخوام پزشکم، مهندسشم در فلان رشته، خب اینا باید بری دانشگاه، کنکور شرکت کنی، درس بخونی، دانشگاه بری، هزینه کنی، سالهای سال زحمت بکشی تا به اون مقام علمی که میخواستی برسی، مثلا بشی دندان پزشک، بشی داروساز، بشی پزشک، بشی مهندس، وقت میبره. اما وقتی که مقام انسانی میخوای، مقام انسانی یعنی من میخوام کمال خدا رو تو خودم داشته باشم، اینم رب لازم داره، مربی لازم داره، اینم کلاس لازم داره، استاد لازم داره، مربی لازم داره، انسان باید سرمایه گذاری بکنه، وقت بگذاره و تا اون تخصص ها رو کسب بکنه و تبدیل بشه، بعد حالا مقام پیدا میکنه، مثلا میشه رحمان، میشه رحیم، میشه کریم، میشه جواد، مقام میگیره، مقام انسانی و مقام حقیقی میگیره. بنابراین وقتی داریم رساله حقوق رو میخونیم، این که افراح فکر کنیم خب حالا مثلا ما یه سخنرانی یه جا هست، یه استادی میاد یه چیزی برای ما میگه، ما هم میرم میشنویم، حالا یا خوشمون میاد یا خوشمون نمیاد، یا دوست داریم یا دوست نداریم، یا گوش میکنیم یا گوش نمیکنیم، یا عمل میکنیم یا عمل نمیکنیم، نیست. ما باید رساله حقوق رو کاملا برای بخش انسانیمون کامل یاد بگیریم و تمام بخش هایی که امام سجاد داره راجع به همه این 50 تا حق که 50 سوال قیامت هم هست کاملا باید زندگی کنیم، چون این 50 تا رو باید طی کنیم. من دیشب جایی بودیم، پدر مادر شهید عزیز، شهید حجاجی، شهید استان شما اونجا بودن. خب شهید خیلی بزرگواریه و خیلی هم بزرگه، واقعا همونطور که امام فرمود امامزاده عشق هستن اینها، واقعا هم حاجت میدن. تعدادی از افرادی که حاجت گرفته بودن رو من اونجا دیدم که اومده بودن از قبر ایشون حاجت، مثل شفا خواسته بودن، کار خواسته بودن، بچه خواسته بودن، اومده بودن حاجتشون این امامزاده داده بود. پدرش تعریف میکرد، میگفتش که آمده بود خواب یکی از دوستانش، میگفت من فعلا تونستم 25 خان رو رد کنم، فعلا یه خانه باید رد بکنه انسان، تازه این شهیده به این بزرگی، میگفت من فعلا تونستم 25 خان رو رد کنم. این چیزیست که شهید و غیر شهید نداره، همه انسان ها وقتی وارد نظام برزخی میشن باید ابعاد مختلف این 50 تا بخششون آزمایش قرار بگیره و جواب مثبت بده. مثل بچه‌ای که گفتیم چون رابطه ما با آخرت گفتیم مثل رحم مادر با دنیاست، جنین وقتی میاد به دنیا، دنیا از تمام بخشاش آزمایش میگیره، یه قسمتش خراب باشه اونجا میشه مریضی و درد، حالا باید بره بیمارستان، باید بره رنج درمان رو تحمل کنه که همه کاراش خوب باشه، چشش مشکل داشته باشه، همه بخشاش خوب باشه، دستش مشکل داشته باشه، ولی اینکه صدها جاش خوبه ولی یه جاش مشکله، اون یه جایی که مشکله حل نمیشه، باید درمانش رو طی کنه. پس دقت کنید ما این 50 تا خان رو در بعد از وفات داریم، حالا باید الان طیش کنیم که اونجا معطل نشیم. شوخی نگیریم رساله امام سجاد رو، بگیم حالا رفتیم منبری هست میخوایم بشنویم. همه ما باید رساله امام سجاد رو تو خونه داشته باشیم، مرتب بخونیم و هی دائما از خودمون امتحان بگیریم، بگیم این بخشش چطور شد، اون بخشش رو دارم، اون بخشش رو دارم، این بخشش رو دارم، این بخشش رو دارم یا ندارم، برم تهیه کنم. چون به محضی که انسان وفات میکنه میره تو اون فضا، اون فضا میاد سراغت، مثل دنیا که میاد سراغ جنین، میاد سراغت و ازت میخواد. به میگن سوال آخرت. سوال آخرت کتبی و شفاهی نیست، اینو دقت کنید، نه کتبیه نه شفاهی. سوال آخرت سوال وجودیه، درخواست عبوردن یه سلسله کمالاته. مثل دنیا که وقتی از بچه سوال میکنه، تو دنیا هیچ کس از بچه سوال نمیکنه خب تو شکر مادرت بودی، چش درست تهیه کردی، پا تهیه کردی. نه، همین که میاد به دنیا، دنیا با شرایط زیستیش ازش درخواست میکنه. اگر سالم باشه اجازه میدن زندگی کنه، و اگر سالم نباشه درد به این بچه تحمیل میشه. عدم تطبیق با دنیا میشه درد. ما اونجا هممون وارد بهشت میشیم، ولی وقتی که وارد بهشت میشیم، عدم تطبیق با بهشت میشه جهنم. هر قسمتی از شما که با بهشت سازگاری نداشته باشه، اون قسمت میشه عذاب و میشه جهنم. پس وقتی که حضرت میگه که شما باید مثلا زبانت رو الهی بکنی، باید این زبان کاملا زبان مطابق با بهشت بشه. و وقتی میگه باید گوشت رو مطابق بهشت بکنی، این گوش باید دقیقا تطبیق کنه با شرایط بهشت. بعدا تو خانه گوش که ما خواهیم رد شیم مشکل پیدا نکنیم. نگه شما گوشت رو ازش سوء استفاده کردی، استفاده درست نکردی، چیزای بد شنیدی، آلودش کردی، اونجا گیر میکنه انسان. خب حالا بریم با توجه به این مقدمه سراغ بخش گوشی صلوات خط بفرمایید. و اما حق السمع، حق گوش چیه؟ فتنزیهه ان تجعله طریقا الی قلبک، این که مواظب باشی که گوش تو یه راهی برای قلبت قرار ندی. چون گوش ورودی قلبه، ورودی روح گوشه. اولم گوش مهمتر است حتی چشم. ان السمع والبصر والفؤاد، قرآن میگه اول گوش. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. گوش مهمترین بخش تو اعضا، گوش برای شنیدن و برای رشد یا برای سقوط. خیلی حساسه، خیلی حساسه. میگه مواظب باش گوشتو پاک عفیف نگهداری، هرزه نکنی گوشتو. تنزیهو ان تجعلهو طریقا الی قلبک، نذاری راهی برای قلبت باشه گوش، مگر برای بعضی از چیزها که اونا عیبی نداره. یک، الا لفوهت کریمه، یه مطلب خوب، یه مطلب کریمه، یعنی با ارزش. برای مطالب با ارزش اجازه داری گوشتو گوش بدی، گوشتو بسپاری به مطالب با ارزش، اینو اجازه داری مصرفش بکن. اجازه داری از طرف ربت، مربی میگه فقط گوش تو، از الان دارم بهت میگم، میخوای شبیه من بشی باید گوش تو به هر چیزی ندی، اون رو عفیف پاک نگه داری، آلودش نکنی، مگر برای مطلب ارزشمند با ارزش. هر چیزی رو حق نداری گوش بکنی. خب تحدث فی قلبک خیرا، یه مطلب با ارزشی که در قلب تو یه خیری ایجاد میکنه، یه اثر خوبی برای قلب تو و روح تو میگذاره، فقط اینو حق داری گوش کنی. او یا تکسبک خلقا کریما، باعث میشه تو یه اخلاق خوب پیدا بکنی، به مطالبی گوش کنی که بتونه اخلاق غیر الهی رو از تو بگیره و به تو یه خلق کریم، یه خلق با ارزش، یه خلق الهی بده. ببین دوبار کریم رو به کار برده اینجا حضرت، مطلب کریم، اخلاق کریم. کریم یعنی قیمتی با ارزش که تو رو شبیه خدای کریم بکنه، با ارزش قیمتی، یه خلق درست حسابی با شنیدن پیدا بکنی. اینم اجازه داری گوش بکنی، و الا میشه هرزگی، میشه خودفروشی. خوب دقت کنید دارم چی میگم. خودفروشی و هرزگی در گوش از خودفروشی و هرزگی تو آلت تو بدن به مراتب خطراتش بیشتره. ما میگیم این زناکاره، این اهل فحشاست، بدن فروشه، فقط بدنش رو میفروشه. ولی وقتی کسی که هرزگی گوش داره، این تمام شخصیتش و روحش اسیر میشه، گرفتار میشه، همه روحش به فحشا کشیده میشه، به انحراف کشیده میشه. خیلی خطرناک هرزگی گوش. این که انسان هر چی مثلا تو این شبکه‌ها دید بگه اینو بشنوم ببینم چی میگه، این صوت و این تصویر و این کلیپ و این فیلم و این، نمیشه. خیلی مراقبت میخواد گوش. لذا میگه قیامت یکی از خانه‌ها خانه گوشه. سوال میکنن ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. سوال میکنن ازش که این حرفا که شنیدی چرا وقت گذاشتی شنیدی؟ چرا هرزگی کردی؟ پای حرف این و اون نشستی؟ پای صحبت این و اون نشستی؟ این خیلی اهمیت داره. حالا بکنی اونایی که گوشهای بقیه رو اشغال میکنن و آلوده میکنن، اونا چقدر گناهشون یا ثوابشون زیاده. یه موقع یه کسی گوش دیگران رو اشغال میکنه، به گوش دیگران از طریق گوش دیگران بهشون ورودی های نورانی میده، ورودی های کریم و با ارزش میده، خیلی عجب داره. یه موقع کسی که حرافی میکنه، حرف میزنه با زبانش، گوش بقیه یعنی روح بقیه رو آلوده میکنه، این خیلی وحشتناک. یه پدر هست، بچه به حرفش گوش میکنه، این پدر راهنمایی غلط میکنه، مادر راهنمایی غلط میکنه فرزندشو، هدف گذاری های غلط برای بچهش میکنه، بچه هم الان کوچیکه حالیش نمیشه، بعدا میفهمه پدرش چقدر غلط او رو راهنمایی کرده، مادرش چه حرفای زشتی به او زده، چه راهنمایی های اشتباهی کرده او رو، یا شاگردای معلم، بعدا میفهمه معلم چه جنایتی کرده یا چه خدمتی کرده به اونها، این چیزها رو به اونها تو گوش اینها کرده. خیلی سنگینه این بار. حضرت میفهمد فَإِنَّهُ بَابُ الْكَلَامِ إِلَى الْقَلْبِ. گوش دروازه کلام هست به سوی قلب، یعنی دروازه معانی هست در وجود شما به سوی قلبتون. شنیدن در بسیاری از موارد مساویس با شدن. موسیقی حرام، صدای حرام، صدای گوش خراش، سخنان و کلمات فاسد یا کلمات خوب، موسیقی خوب، نوای خوب، اینها روح رو می سازن. گوش سازنده است، چه شکل بد چه شکل خوب. گوش ممکنه ما رو شبیه خدا بکنه، شبیه اهل بیت بکنه، میتونه ما رو شبیه به تعبیر پیامبر میمون و روباه و سگ و خوک بکنه. این تأثیر تو قلب داره. شنیدنی ها انسان ساز هستن، ورودی ها. فانه باب الکلام الی القلب. خب یؤدی الیه ضروب المعانی علی ما فیها من خیر او شر، که موجب انتقال انواع و اقسام معانی به قلب میشه. باب دیگه، ممکنه چیز خوبو بده تو، ممکنه چیز بدو بده تو، از این در هر چیزی میتونه وارد روح انسان بشه. ضروب، ضروب یعنی انواع و اقسام حرفای حرفایی که حضرت میفرماید چی؟ من خیر او شر، یا خیر یا شر میتونه به روح انسان وارد بکنه. پس انسان باید روابطش رو با آدما به گونه ای تنظیم کنه که هر چیزی رو نشنوه، هر چیزی رو نمیتونه بشنوه. قرآن میگه اخیراً یه مجلسی نشستید، اگه دیدید یه حرف بد میزنن نمیتونی تغییرش بدی، اونجا بشینی معصیت کردی. حق نداری وایسی بشنوی آلوده بشی. مگه الان ما بریم یه جا بگن آقا الان مثلا یه نفر سرما خورده، کرونا داره، میری بشینی شما چرا رابطتو قطع میکنی؟ میگی خونه مادرم نمیرم، خونه پدرم نمیرم، از همسرم دور میشم، از بچه هم دور میشم، مبادا که اونها چی بشن از من؟ آلوده بشن. شما هم حق ندارید یه جایی که میکروب ویروس هست برید اگه احتمال آلودگی زیاده، باید ندید. در مهمانی ها ارتباطات با افراد حق ندارید جایی بری بگه آقا صله ارحام گفتم برید، توجیه شیطانی، صله ارحام باید بریم. خب میری باید شرایط باشه، صله ارحام اگه قرار تو رو جهنمی کنه نه. در روایت داره اگه رحم شما کافرم هست باش قطع ارتباط نکنید، اما به شرط اینکه وقتی میرید اونجا نگه خب خونه خودمون رو آزادی میخوام ماهواره بذاریم. ماهواره یعنی چشم، گوش، خیال، وهم، عقل و فوق عقل تو درگیر میکنه. نمیتونی بگی خب اونجا رفتی مهمونی بود نشستیم دیگه، حالا گوش کردیم، چشم ما هم باز بوده نشستیم. کما که شما حق نداری برای بچت این چیزا رو بذاری. باید برای تلفن همراه بچت کنترلش بکنه که این هر چیزی رو نبینه، هر چیزی نشنوه. الان ما سیم کارتایی داریم برای بچه‌ها، رمزایی داریم که بچه‌ها تو هر جایی نرن. اگه قراره یه بچه تلفن همراه داشته باشه یا بخواد از اینترنت استفاده کنه، باید قبلش اون کد و رمز و شماره رو بدی که این بچه درسش رو فقط بخونه. اما که بیا بابا این گوشی رو بگیر، بیا این لپتاپ رو بگیر، این تبلت رو بگیر، برو بشین تو اتاق، با میری بچه رو داری چه بلایی سر این بچه میری. بچه به هر جا بره قیامت خودش یقه تو رو میگیره، میگه من حالیم نبود، تو چرا حالیت نبود اینو دادی دست من؟ من نمیفهمیدم تو چرا این ماهواره گرفتی اوری تو خونه ما گذاشتی؟ من نمیفهمیدم بچه بودم بهانه میگرفتم، تو چرا اجازه دادی من آشغال بخورم؟ اگه من گریه میکردم میخواستم سم بخورم میذاشتی؟ اگه گریه میکردم میخواستم برم تو قفس شیر میذاشتی؟ خواستم برم دست به مار برم بزنم میذاشتی؟ کتکم میزدی من دور میکردی؟ چطور من چهار تا گریه کردم تو گفتی حالا بیا بیا برو بشینین، زورمون به بچه نمیرسه، بیا دیگه برو بشین، ازم ماهواره میخواد، زنم شوهرم گفته اینجوری؟ اصلا این حرفا نیستش، اصلا این حرفا نیست. این یعنی تو وقتی که تسلیم این زن یا شوهر یا بچه میشی برای نمیدونم ماهواره، برای تلفن همراه، همین این فردا لعنتت میکنه میگه خدا این منو بدبخت کرد، این منو بیچاره کرد. برای چی تسلیم شدی؟ برای چی گذاشتی فرزند سالاری باشه؟ برای چی اجازه دادی؟ این چه محبتش جهنمی بود که نسبت به همسرت داشتی؟ گفتی همسرم از من میخواد دیگه، حالا که بخوام دلشو به دست بیارم برم ماهواره بخرم بذارم خونه. این عشق اسمش؟ این خیانت و خشونت. اگه عشقه باید زن تو جاودانه دوست داشته باشی، بچه ها تو جاودانه دوست داشته باشی، شوهر تو جاودانه دوست داشته باشی، نذاری حیات ابدیش به جهنم کشیده بشه. عشق محدود ظلم و خیانت، عشق دنیایی ظلم و خیانت. به همین جهت ما موظفیم برای شنیدنی های اعضای خانواده سفت و سخت باشیم. چطور زن خونه اجازه نمیده یک گوشت مسموم، یک غذای مسموم بیاد خونه؟ میگه این بو میده ببرش نمیخوام. اگه این الان بپزم به اعضای خانوادم خیانت کردم، این غذا آشغال داره، این غذا فضل موش داره، این غذا نجس شده، این غذا تاریخ مصرفش گذشته، نمیدی شما به اعضای خانواده. باید زن خونه، مرد خونه پاک باشه، پاک دامن باشه، مراقب باشه آشغال نده، به تولید آشغال تو این خانه فضای خانه نشه، به خصوص اونجایی که طرف مقابلت اصلا اختیار نداره. الان شما میخوای انعقاد نطفه کنی، این بچه بیچاره چه اختیاری داره؟ بچه تو شکم مادر، اختیار مادر براش انواع و اقسام دیدنی های غلط، شنیدنی های غلط تو دوران بارداری همینجوری یک سر این جلو چششه داره میده به اون بچه میخوره. ببین چه ظلمیه، چه جنایتیه. یا اینکه انتخاب محل غلط زندگی، مثلا بریم فلان محل زندگی، اونجا خیلی خوبه. خب میره توی محله زندگی میکنه که محلش فساد داره، محلش آلودگی داره. بریم خارج زندگی کنیم. پیغمبر میفهمد کسی که علاقه به خارج از کشور اسلامی داره، نمیخواد تو کشور اسلامی زندگی کنه، مشرکه. شما تو فضای سالم کشور اسلامی نمیخوای زندگی کنی، علاقت اون شلافتت، شخصیتت این است بری تو سرزمینی که خوراکش دائما آلودگی داره، تنفس طبیعی نمیتونید بکنید، اکسیژن طبیعی ندارید، برای اکسیژن فطری ندارید، برای چی زن و بچه تو برمیداری بری اونجا؟ فردا همون زن و بچه میگن این ما رو برداشت برد اونجا. فردا همون شوهرت میگه این زن انقدر اصرار کرد من پاشدم از کشور رفتم. این بچه هم همه خواستن. بچه ها یعنی چی هستن؟ یه شرک. تو حق نداریم محلی رو تو شهر خودتون انتخاب کنید که فاسده. خیابونش رو باید دقت بکنید، محلش رو باید دقت بکنید. شما باید محله‌ای رو انتخاب کنید که بدونید تو اونجا غذای سالم پیدا میشه، نه غذای هرز و کثیف. برای همین هم میگن جایی که میرید اول از همسایه ها تحقیق کنید، ببین همسایه فاسد نداشته باشید، همسایه خراب. همسایه که بهم سگ میاره تو خونه، سگ میاره تو ساختمون، بله، میخوای بری پوز حیوانی بدی، میخوای بری پوز توهمی بدی که ما مثلا تو فلان برج زندگی میکنیم، تو فلان محل زندگی کنیم، اول میخوای اینو حفظ بکنی. خب به قول حضرت مسیح علیه السلام در آب رونده خیز شونده هم هست. هر جا میری حواست باشه تو داری انتخاب میکنی، مسئولیتش هم تو داری. آره پاشیم بریم نمیدونم فلان کشور، پاشیم بریم فلان جا، پاشیم بریم فلان جا، بله برو، ولی بدون که داری چی میخوری و چی میخورونی به ناموست، به بچت، به خودت. بفهمینو. ما باید پاکیزگی محل زندگی، خونه، همسایگی، دانشگاه، رشته، شغل، همسر، دیدنی ها، شنیدنی ها رو رعایت کنیم. نفس ما با اینا ساخته میشه. نه هر رشته ای رو انتخاب کنی، این رشته خیلی خوبه برم و میری تو این رشته، اما اولین چیزی که از دست میدی روحتو از دست میدی، شخصیتتو تو این رشته از دست میدی. تو این دانشگاه اولین چیزی که از دست میدی هویت انسانی تو این دانشگاه از دست میدی. این محل زندگی، این خانواده که به عنوان همسر انتخاب کردی، این شغلی که انتخاب کردی، نمیتونی ما هر کاری بکنیم. ما باید چیز پاک انتخاب بکنیم و سالم، حلال، طیب. باید. خب یه صلوات خط بفرمایید. یه روایت بخونم درباره گوش از امام علی علیه السلام، خیلی مهمه این. امیرالمومنین علیه السلام به محضر مقدس امام و پدر مهربان و حکیممون یه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل برجل. فرمود اذا لم تکن عالما ناطقا فکن مستمعا واعیا. چقدر قشنگه، کی میتونه اینجوری حرف بزنه با ما؟ میگه یه موقع تو یه عالمی هستی که ناطقی، میتونی حرف خوب بزنی، به بقیه هم حرف خوب رو منتقل بکنی، حرف درست رو منتقل کنی. اگر یه عالمی نیستی که میتونی به دیگران حرف خوب رو منتقل کنی، اذا لم تکن عالما ناطقا، یک دانشمند گویا نیستی، خب چیکار کن؟ فکن مستمع انواعیا، یه شنونده گیرا باش. شنوندگیت که خوب بهتر، اونو انتخاب کن. خوب بشنو، خوب بشنو. ما باید برای شنیدن وقت بگذاریم. همه بزرگی انسان غذای روح، چون روح هم بی نهایته. شما هر چقدر بشنوید رشد میکنید و نفس بزرگ میشه. اونایی که حوصله شنیدن ندارند، حوصله شنیدن ندارند، کارشون از جهنم سر در میارن. امام باقر علیه السلام فرمود کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت دو چیزه: تنبلی و بی‌حوصلگی. آدمایی که برای شنیدن، سخنرانی گوش کردن، حرف گوش کردن، نشستن یه جا خلوت کردن و شنیدن حوصله ندارن، اینا غذای روحشون رو نمیدن، به روحشون، به این کودک عزیز روان خیانت میکنن. مثل یه مادری که به بچهش میگه بابا حوصله ندارم به این غذا بدم، حوصله ندارم به این شیر بدم، خب چی میشه؟ قتل میشه، این کودک میمیره. کسایی که حوصله حرف شنیدن ندارن، باطن خودشونو و روح جاودانه خودشونو میکشن. خیلی خیانت بزرگیه. یه آقای یه موقع اومده بود از من تشکر بکنه، میگفتش که من خانومم چند سال بود هی به هم میگفتش که این چند تا بحث رو شما گوش کن. میگم منم دوست نداشتم گوش کنم. این دوست نداشتن گوش کردن خیلی فاجعه است، چون این الان انحراف مزاج پیدا کرد. میگه کسی بیام غذا بخورم، یه دوست ندارم غذا بخورم، شیر بخور دوست ندارم، میوه بخور دوست ندارم، انحراف مزاج دیگه. مثل سرماخوردگی یا زکام یا ویاری که خانوما دارن، انحراف داره دیگه، نمیتونه بخورم، دوست ندارم. این باعث میشه خب به بدن غذا نرسه، خیلی خطرناک. حالا این آدم عاقلی بود، میگو یه مدتی پوسکلفتی کردم، یه موقعی گفتم خب حالا بشینم بشنوم، حالا میمیرم مگه؟ ها؟ زنمه، عشقمه، داره بهم میگه من بشیرم اینو بشنوم. گفت هر جلسه اولو شنیدم که خیلی بدم اومد، جلسه دومو شنیدم بیشتر بدم اومد. میگو من هر چی صحبتای شما رو میشنیدم از شما بیشتر متنفر میشدم، ولی پوسکلفتی کردم گوش کردم. گفت تا یه جایی رسیدم که دیدم که نه، داره یه اتفاقایی تو روحم میفته. قضا اینه، و خیلی وقتا قضا تلخه، قضا کوفته. بعضی از عزیزان میگه که من میشتمم ولی خب حسی ندارم. من میگم ادامه بده. الان شما ویتامین دی کمه، درسته؟ نمیتونی بگی من قطره ویتامین د گرفتم تغییری نکرد، پوستم تغییری نکرد، استخونم تغییری نکرد، استخون درد داشتم خوردم. خوب نخوردی، کم خوردی، ادامه بده. یه جایی این ویتامین د یواش 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 میبینی که دیگه درد استخون نداری، یا دیگه پادرد نداری. ولی این که تو بخوای یه دفعه بخوری، یه چند وقتی بگی من خوردم مثل داروهای گیاهی، مثلا خیلی هم میخورن، یا داروهایی که دکتر میده میخورم، یا خوب نشدیم، دکتر اولین سوالی که میکنه میگه داروی منو کامل خوردی یا نه؟ واقعا بعضی از عزیزان میان میگه من دوره غضب و میگه من الان ناراحتم، عصبی ام، یا افکار منفی میاد سراغم، افکار پریشون میاد. میگم دوره دشمن شناسی کنترل فکر کار کردی؟ میگه اون برنامه که دادید. میگم برنامه که دادم بهت؟ میگه آره کار کردم. میگم چیو کار کردی؟ میگه ذکراشو گفتم، صلواتاشو گفتم. بابا اصل اون برنامه اون قسمتی که تو باید با کدوم بخش کار کنی؟ گوش. اونو چی؟ میگه اونم یه چند جلسه گوش کردم. میگم چند وقت پیش برنامه گرفتی؟ میگه 6 ماه پیش، یه سال پیش. خب تنبلی و بی‌حوصلگی همینه دیگه. علی علیه السلام فرمود وقتی که یک کاری رو شروع کردید حداقل 1 سال روش مداومت کنید تا نتیجه بگیرید. خط نقاشی، تایپ، رانندگی، زبان، نمیدونم ورزش، یه آموزش معنویه، یه ذکر، یه کار اخلاقی. میگه مقاومت کن، تکرار کن، از درس و حرفون و تکرارو 1000 درس، یه بار تکرارش 1000 بار، هی تکرار کن تا اون اتفاق مبارک بیفته برات. لذا حضرت میگه اگه توی خودت یه گوینده مؤثر و ناطق نیستی، یه شنونده گیرا باش، دریافت کن، تون تون بخور. یه موقعی میبینی که اتفاقات مبارکی میفته برات. نگو تلخ بود، زکوفتم شد، به دردم نخورد، استفاده نکردم. مقاومت کن، اون داروی تلخ و مرتب بخور، مرتب، و بعد اتفاق مبارکی میفته، اتفاق خوبی میفته. من یادم یه مریضی داشتم، خیلی هم سخت بود. یه حکیمی اومد من گفتش که یه دارو دارم اینو بخور. دارو هم خیلی بدمزه و تلخ بود. گفت زودم خوب میشه. چند نفرم گفتم ما خوردیم خوب شدیم. ما خوردیم یه هفته. اونام گفتن یه روزه دو روزه جواب میده. ما یه هفته خوردیم، نه. دو هفته خوردیم، نه. سه هفته، چهار هفته من این داروی تلخ رو خیلی بدمزه بود ولی عقلانه میخوردمش، ناراحت هم نبودم. هفته چهارم دیدم که حالم خوب شد. یه مشکلی که چند سال داشتم برطرف شد. باید اون داروی تلخ رو بخوری، مقاومت بکنی، مثل عضله میمونه. همینجور که رفتی باشگاه یه دفعه دیدی بعضی ها میرن باشگاه همون شب اول هی میان تو آینه نگاه میکنن خودشونو، دیدی؟ یا میرن مثلا ورزش میکنن شکمشون رو خالی کنن، مثلا کباب کنن، یه ذره وزن کم کنن. ها سه روزه مثلا رژیم رو شروع کرده یا باشگاه رفته، هی میره توی آینه وای میسته میگه که خانوم شکمم لاغر شده. اگه اون بگه نه، این بدبخت اعصابش خورد میشه. برای همین شما بگید خیلی خوبه، آره. بگید خوبه، الان فکر میکنم یه ذره داری بهتر بشه، انگیزه بگیره ادامه بده. بابا تو همش سه روز رژیمتو شروع کردی، یه ذره مداومت کن تا بعد اثرش رو ببینی. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.